آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات معین. قسمت سوم. تخم مرغ رنگ می کنیم برای روز 13. توی دیگی علف می ریختیم و تخم مرغ را توی آب علف ها می جوشاندیم. سبز می شد. پوست پیاز می ریختیم، زرد و نارنجی می شد. گیاهی دیگر که اسمش روناس است، توی دیگ می ریختیم، تخم مرغ قرمز می شد. ننه بابا با حوصله روی تخم مرغ ها نخ یا پارچه باریک می پیچید. تخم مرغ ها که رنگ می شدند، آب از نخ ها نمی گذشت و جای نخ ها و باریکه های پارچه روی تخم مرغ سفید می ماند. خوشگل می شدند. بچه ها و بزرگترها، مرد ها و پسرهای جوان روز 13 تخم مرغ بازی می کردند. تخم مرغ های پخته رنگی را توی مشت می گرفتند جوری که فقط کمی از آن پیدا بود. دیگری با تخم مرغش به سر تخم مرغی که توی مشت بود و کمی پیدا بود می زد. هر کدام می شکست مال کسی بود که تخم مرغش سالم مانده بود و نشکسته بود. ندیدم که عمو تخم مرغ بازی کند. صبح روز 13 با آقای دهستانی تفنگشان را برداشتند و زدند به کوه. من بلد نبودم تخم مرغ بازی کنم. فقط روی دست دیگران نگاه می کردم و از هیجانش لذت می بردم. تخم مرغ هایم را همینجور سالم برگرداندم خانه. می ترسیدم به بازم. برد و باخت را دوست نداشتم. بعد از 13 پشت سر عمو تا مدرسه دویدم. سر کلاس نمی توانستم بروم. هنوز سنم نرسیده بود که ثبت نام کنم. مدرسه را دوست دارم. تو جیب هام بطری های فلزی کوچولو و خالی عطر عموست. هر وقت بطریشان خالی می شود می دهد به من که با آنها بازی کنم. آن روز بطری پرش را هم برده بودم تا به شاگردهاش نشان دهم. بطری کوچک است، اندازه شیشه شربت سینه. یکی از بچه ها بطری را از من گرفت و روی سرش خالی کرد. بوی عطر یاس مدرسه را برداشت. بچه ها دویدند و به عمو خبر دادند که هوشو عطرتان را آورده مدرسه. خدا روز بد ندهد. عمو آمد. دیگر مرا مدرسه نبود. چفت بالای در اتاقش را می بست که دست من نرسد. پیش ننه بابا برایم آشی پخت که روغن داغش زیاد بود. کتک و زندانی شدم تو صندوقخانه. صندوقخانه‌ای که تویش صندوقی بود و رخت‌های نو را در آن می گذاشت. به قول ننه بابا دوتا مار سفید هم همیشه خدا روی رخت‌ها تو صندوق خوابیده بودند. ننه بابا می گفت یه وقت نری سر صندوق، مارها می پرن بیرون و دخلت رو می آرند. مارها همسایند، بدنشان سفیده، عین برف. و من همیشه از صندوق خانه می ترسیدم. صندوق خانه تاریک بود، جلوش پرده کلوف داشت و بعد دری که ننه بابا از بیرون بست. حس می کنم مارها تو صندوق می جنبند. دست می گذارم روی صندوق، تنشان، سرشان می خورد به در و دیوارهای صندوق. چفت صندوق می لرزد و من جیغ می کشم. ننه بابا دلش می سوزد و از صندوق خانه بیرونم می آورد. سالهای سال است که کابوس مار می بینم. هر وقت حالم بد است و انتظار خبر بدی را می کشم و خوابم می برد، خواب مار می بینم. خواب می‌بینم که ماری یواش یواش خودش را از پاهایم بالا می‌کشد. من خوابیدم، مار روی شکمم می‌آید و کم کم می‌آید روی سینه‌ام و دور گردنم می‌پیچد. هر چه جیغ می‌کشم کسی به دادم نمی‌رسد. تو هر خواب یه جور مار است. زرد، سیاه، خال خالی، بلند و باریک. تابستان عمو اسدالله که نظامی بود دست زنش را گرفت و از کرمان آمد پیش ما. عروسیشان را ندیده بودیم. عروس هم ما را ندیده بود. عروس 14-15 ساله بود و خود عمو هم 22-23 ساله. خدا می داند چقدر خوشحال شدیم. ننه بابا از یک ماه قبلش هی تدارک دیده بود که جلوی عروس سرفراز باشد. وقتی آمدند برای من پیراهن زرد با گلهای صورتی آوردند و بلبلی که تویش آب می ریختم. توی بلبل آب می ریزم. لبهایم را می چسبانم به دم بلبل. دم بلبل سوراخ است. فوت می کنم. نفسم از سوراخ دم می رود و می خورد به آبی که شکمش را پر کرده. به جای قلقل چهچه می زند. نمی دانم که جنس بلبل از چیست. خوب نگاهش می کنم. از شیشه نیست. قرمز است و وقتی توش فوت می کنم آب را می بینم که از هوای نفسم می جوشد. یویو هم برایم آوردند. کشی بسته شده به تیله ی اندازه ی گردو. سر کش را به انگشتم می بندم. تیله را رها می کنم. تیله تو هوا تکان می خورد. بالا و پایین می رود. می خورد به دستم و بر می گردد. رها می شود و می رود و می خورد به زمین و بر می گردد تو مشتم. عمو اسدالله با همه می جوشد. دست زنش را می گیرد و از خانه خاله می رود خانه عمه و از خانه عمه می رود خانه همسایه. به همه قوم و خویش ها سر می زند. ظهر اینجا، شب آنجا. من هم همراهشان می روم. روستا را مثل کف دستم می شناسم. شبها از کوچه های باریک میان باغ ها از زیر درخت ها ردشان می کنم. روزها برای زنمو از باغ سیب می چینم و او فالوده سیب درست می کند. چیزی که هیچ وقت ندیدم کسی درست کند. وقتی از میان باغ و از کنار رودخانه این ورانور می برمش، پاشنه های بلند کفشاش در گل و شل فرو می رود. دامن پیراهنش به خارها و علفها و پونه ها گیر می کند. هرس می خورد که رختها و کفشای عروسیش خراب می شود. زنها و دخترها از لب چینه ها و از پشت درختها و توی باغ نگاهش می کنند. هر جا می رویم بالا بالا می نشاننش. عمو لباس های خوشگل نظامی دارد. لباس شخصی نمی پوشد. برای من از شهر نان هم آوردند. نانهای بلند و سوراخ سوراخ که تا آن وقت ندیدم. اسم نانها را گذاشتم نون کتکتو، یعنی نون سوراخ سوراخ. دلم می خواهد بروم کرمان و با چشمهای خودم ببینم نون کتکتو را چطور می پزند. چرا نانها اینقدر سوراخ دارند؟ آدم را یاد چلو صافی می اندازد. فکر می کردم خمیر را توی چلو صافی پهن می کنند. اینقدر فشار می دهند تا از آن طرف بزند بیرون و سوراخ سوراخ شود. تکه اینان بر می دارم. به جای خوردن نگاهش می کنم و به صورتم می چسبانم و از سوراخاش دنیا را می بینم. جوجهی که عمو قاسم داده بود بزرگ شده و مرغی شده. از سوراخ‌های نان می‌بینمش که توی کرت زیر داربست درخت انگور خاک‌ها را با پاهایش می‌کند و چاله درست می‌کند. فیلو سگمان را می‌بینم که بغل دیوار طویل خوابیده و سرش را گذاشته روی دستهایش. عمو قاسم نیست، رفته از سفر. مدرسه که تعطیل شد رفت. ننه بابا میگوید رفته که بره مدرسه دیگه. میخواد از این ده بره. آق بابا پدر بزرگم خانه نیست. مباشر مظفری ارباب ده شده. کت خدایی نمی کند. سالها کت خدا بوده. از کرمان که آمده رفته است به پیرغیب سر دروگرها. عمو دلش برای پدرش تنگ شده. من هم دلم برای آق بابا یک ذره شده. یک روز صبح عمو سوار الاغی شد و من جلویش نشستم تا برویم پیرقه پیش آق بابا. التماسش کرده بودم که مرا هم ببرد. تا آن موقع از در سیرش بیرون نرفته بودم. از پایین رودخانه و از میان دره ها و کوه ها رد شدیم تا رسیدیم به پیرغیب. پیرغیب برعکس سیرچ درست وسط کویر است. سیرچ روستای ما در حاشیه کویر است بین کوه ها، سبز و خرم با رودخانه ای که از میانش می گذرد. به پیرغیب می رسیم. روستایی است خشک و کوچک که فقط چند خانه و کپر میان شنها دارد و جلوی خانه ها مزرعه است، مزرعه گندم. از اولین آدمی که میبینیم میپرسیم نصرالله خان کجاست؟ و او میداند و اشاره میکند به مزرعه‌ای که گندم هایش زرد و رسیدند و دروگرها دارن کار میکنند. نصرالله خان اسم آق بابام است. همه او را به این اسم میشناسند. جوانی هایش برو بیایی داشته و کارهایی کرده که اسمش را خان گذاشتند. حالا پیر و بیچیز شده. اما هنوز نصرالله خان است. آق بابا بالای سر دروگر ایستاده. حله روی سرش انداخته. ما را که میبیند چشمش روشن میشود. همدیگر را بغل میگیریم. شما کجا؟ اینجا کجا؟ اولین و مهمترین چیزی که مرا سر شوق می آورد درخت گز بسیار بسیار بزرگی است که از دل کویر در آمده. شاخه های سبزش را به هر طرف کشانده و روی شنها خوابیده. درخت عجیب و حیرت انگیزی است. بلند بالا مثل سرو سیرش نیست. پت و پهن است. می روم طرفش که آق بابا جلویم را می گیرد. آنجا نرو. زیرش پر از مار و موش و عقرب است. توی شاخهاش گنجشک است. دلم می‌خواهد بروم زیرش و تنه و ریشه‌هاش را ببینم. من کوچولوام، قدم کوتاه است. شاخهاش روی زمین خوابیده. می‌توانم از زیرشان رد شوم، اما می‌ترسم. از دور تماشایش می‌کنم. وسوسه شدم که بروم زیرش. چشم آق بابا و عمو را غافل می کنم و مثل موش می خزم زیر درخت. چه سایه ای دارد. باد که می آید آنجا خنک می شود. آق بابا به عمو می گوید این رو چرا آوردی؟ اذیت می کنه. و صدایم می کند هوشو بیا بیرون. نرسیده به تنه درخت در می گردم. گرمای هوا بیداد می کند. باد گرم که به صورتم می خورد، انگار جلوی تنور آتش ایستادم. برای عمو هم حله می آورند. آنجا هر کس روی سرش پارچه، لنگ یا حله ای دارد. به من هم لنگی می دهند. حله و لنگ را در جوی که از پشت کپر رد می شود خیس می کنیم. روی سرمان می گذاریم. آب از لنگ و حله روی گردن و پشتمان می چکد. نیم ساعت نمی گذرد که حله و لنگ خشک می شود. خشک خشک. مثل کبریت. دروگرها، زن و مرد، بچه و بزرگ با داسها گندم های طلایی را می برند. دسته دسته می کنند. دسته ها را جا می گذارند. سنگی روی دسته های گندم می گذارند که باد نبرد. بچه های 5-6 ساله بیشتر پا برهنه، تویان برهود بی لنگ بر سر، دنبال و پشت سر دروگران می روند. خوشه های گندمی که از ساقه جدا شده جمع می کنند، توی دامن پیراهنشان می ریزند، می برند روی خرمن که گوشه مزرعه است می گذارند. به آنها خوشه چین می گویند. با یکیشان حرف می زنم که فرصت ندارد جوابم را بدهد. وقتی پرچانگی می کنم با لهجه حرف می زند که درست نمی فهمم چه می گوید. به آق بابا میگویم بابا نصرالله من هم خوشه بچینم. آق بابا میگوید نه، آفتاب مغزتو میسوزونه، عادت نداری، جک و جانور هم زیاد است. یه وقت پاتو روی ماری میگذاری مار نیشت میزنه. مارهای اینجا خطرناکن، زهرشون فوری میکشه. شب روی پشت بام میخوابیم. آسمان غرق ستاره های درشت و نورانی است. مهتاب هم هست. آسمان پایین آمده. فکر می کنم اگر بیستم سرم می خورد به آسمان و ستاره ها. می ترسم ستاره بیفتد رویم. سرم را زیر شمد قایم می کنم. از آق بابا می پرسم، بابا نصرالله، این درخت گز رو کی کاشته؟ می گوید، خودش سبز شده. درخت جون سختی است که توی کویر خشک سبز میشه و سبز میمونه. این بزرگترین درخت گز کویره. مردم اینجا عقیده دارن که یک روز پیرمرد خوب و مهربونی اینجا زیر این درخت بوده. یک هو غیب میشه. اینجا زیارتگاه میشه و اسمش میشه پیر غیب. شب درخت گز غول سیاه و خوابیده ای است. باد که تویش میپیچد هو هو صدا میکند. قصه ی آق بابا را باور کردم. هی میروم جایی که کسی مرا نبیند. غیب میشوم. آرزوی پیر شدن، مهربان شدن، رفتن زیر درخت و غیب شدن با من همه جا آمده است. درخت بزرگ که انگار از آسمان افتاده میان کویر، با شاخه هاش، دستاش، زمین را چسبیده به شنها، چنگ زده توی ذهنم مانده. درخت عجیب و غریب جادویی با آن لانه ها و پرنده ها و رشته ها و نخهای رنگارنگ، پارچه های آرزو و شاخه های پیچ و پیچ و در هم مثل سر و سیرچ در خواب و خیالم جا خوش کرده. پایان قسمت سوم. گوینده ساغر اسماعیلی. این داستان ادامه دارد.